درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 070-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه فوریه 2019 برابر با 5 اسفند ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم و گفتگویی داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنه. تیر قمت از پریسا.
شانسه ای روانه.
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب محمد زمانی، سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوقی و سیاسی. درود بر شما جناب زمانی.
من هم درود میفرستم خدمت شما خانم عرفانی و همچنین شنوندگان رادیو.
بله جناب زمانی، شما در شورای دموکراسی خوان هستید و بیانیه‌ای که بر من ارسال کردید، من تصمیم گرفتم که با شما یک گفتگوی رو داشته باشم. قبل از اینکه در این رابطه صحبت کنم با شما، خواستم که یک اشاره بکنم ببینم که آیا همبستگی برای آزادی و برابری در ایران که در روز شنبه دیروز در نشستی در هانوفر جلسه داشتند، آیا شما با هم یکی هستید یا دوتا جریان متفاوت جداست؟ به چه صورته؟
بله، در این ائتلاف جدید خب بخشی از احزاب تأثیرگذار به هر حال عضو شورای دموکراسی خواهان ایران هم هستند و این همکاری هم ما با این دوستان هم در این ائتلاف جدید داریم. گفتمان هایی هم از قبل بوده، الان هم وجود داره و به اعتقاد من یک همسویی در این دو ائتلاف میتونیم ما داشته باشیم که مواضع نزدیکی دارن و روی استراتژی هایی که دارن به هر حال میتونن با هم همکاری هایی داشته باشن.
بله، چون من دیدم که تقریبا همون احزاب هستن که در این همبستگی برای آزادی و برابری در ایران نشست داشتند و البته محتوا هم تقریبا همه مثل همه وقتی که بیانیه میدن یا اینکه در واقع آیین‌نامه رو که تشکیل میدن در آن نوشته شده مثلا ملیت ها و اقوام ساکن ایران و هر دو خواهان فدرالیسم هستند. این ملیت ها و اقوام، ملیت ها چیه، اقوام چیه، به چه صورته، ما چند تا مگه ملت هستیم، مگه ما چند تا دولت داریم؟ اگر ممکنه لطف کنین، این سوالی است که برای خیلی ها پیش میاد و همکاران منم براشون این سوال هستش که بدونن منظور شما از ملیت و اقوام چیه و فدرالیسم چی هستش. لطفاً برای ما یه مقدار توضیح بدین که برداشت شما از این سه موردی رو، مقوله‌ای که من گفتم، به چه صورت هستش، یه مقدار برای ما روشن بشه. بفرمایید لطفاً.
بله، اجازه بدید من یه مقدار به عقب برگردم. زمانی که اصلا مقرر شد بر اساس یک مانیفست و یک پلتفرم مشخص در خصوص ساختار سیاسی آینده ایران، بر حال که خروجی آن شورای دموکراسی خواهان ایران بود و به اعتقاد من موفقیت بسیاری هم داشت در این 40 سال اخیرم. میشه گفتش که یکی از بزرگترین ائتلافهایی هستش که به هر حال به صورت منسجم با برنامه و بر اساس یک پرنسیپ سیاسی دارن با هم همکاری میکنن. مباحثی که از گذشته در اپوزیسیون بوده و متاسفانه این باعث تداوم جمهوری اسلامی هم بوده، بحث واژه ها بوده. یعنی کسی نیومده روی محتوا بیاد بحث بکنه. این اختلاف متاسفانه بین طیف‌های پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی یا کسانی هم که یک سیستم فدرال برای آینده ایران می‌خواستن، این اختلافا بوده. اما در این چند سالی که ما در گفتمان بودیم، نه اینکه فقط این احزابی که الان عضو شورای دموکراسی خوان ایران هستند، احزاب دیگه هم از خود حزب مشروط ایران، حتی حزب پان ایرانیست و حتی بخش از جبهه ملی و نیروهای دیگری در اون زمان با ما همکاری داشتن در قالب کمیته هماهنگی، هنوز منجر به شورای دموکراسی خوان نشده. اما وقتی که شما وقتی میخواد یک ائتلاف سیاسی درست بکنید برای ایجاد یک آلترناتیو، به هر حال نقطه نظرات خیلی از این احزابی که تأثیرگذار هستند در هم برای دوران گذار از جمهوری اسلامی و هم این که در آینده ایران ما بتونیم به صورت مسالمت‌آمیز در رقابت‌های انتخاباتی در کنار هم زندگی بکنیم برای این که ایرانمون رو تقویت بکنیم. خب در نتیجه بخشی از این واژه‌ها که هر کدومش تعریف حقوقی هم داره که شما گفتید، بخشی از عزیزان خب اعتقادی ندارن که ما به اینها بگیم مثلا اینا قوم هستن. خب یک تعبیری هم در ایران هستش یا بخشی از گرایش‌ها میکنن که مثلا فکر میکنن ایران مثلا دست فارس هاست و این فارس ها هستن که مثلا در ایران باعث این همه مصیبت و عقب ماندگی و نمیدونم تبعیض شدن نسبت به بقیه اتنیک ها. حالا در این خصوص ما اون ائتلافی که شکل گرفت بر مبنای این، روی این مسائل قوم، اقوام، اتنیک، ملیت مباحث زیادی شد. وقتی شما کسی نمیتونه بگه من ملت فارسم یا ملت کردم، کسی هم از این احزاب ادعایی نکردن که مثلا در چارچوب توافقنامه ما رو دارم عرض میکنم. من فقط نسبت به شورای دموکراسی خواهان ایران که یک توافقنامه است که 8 بندم هست و من بر اساس اون میتونم نقطه نظرات خودم رو بدم.
جناب زمانی، از نظر شما ملت ها کیا هستن که نوشتید ملیت ها اینجا نوشته شده؟
ببینید
و اقوام ملت کیا هستن؟
بله ببینید، ملت یک تعریف مشخص داره. ملت به کسانی گفته میشه که در یک چارچوب جغرافیایی سیاسی با زبانهای مشخص، اشتراکات مشخص دارن زندگی میکنن. پس ما یک ملت واحدی هستیم به نام ملت ایران.
دقیقاً.
اما این ملت، عده میگن که خب، یه عده میگن اقوامهایی هم هستن در ایران زندگی میکنن، یه عده از کلمه اتنیک استفاده میکنن، بخشی از کلمه ملیت ها استفاده میکنن. ملیت رو شما میتونید
در هر دو اومده در بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران و در همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، هر دو اومده ملیت ها و اقوام گوناگون، این در شورای دموکراسی خواهان ایرانه. بعد همبستگی نوشته که ملیت ها و اقوام ساکن ایران. کدام ها ملت هن؟ کدام ساکن اقوام هن؟ ملیت ها چرا؟
خانم ایرانی عزیز، ما اگر بخوایم وارد این مباحث بشیم، همین اختلافاتی که در این مدت ها وجود داشته وجود داره. مسئله اینه که شما وقتی میگید ملت، ما یک ملت واحد هستیم به نام ایران، دیگه فرقی نمی کنه شما لور هستید، کرد هستید، فارس هستید، عرب هستید، هیچ فرقی نمی کنه. پس ما یک ملت واحدی هستیم به نام ملت ایران.
پس هیچ بحثی ما
و اما در خصوص ملیت ها که شما میگید، مسئله بر اینه که شما اگر در واژه انگلیسی هم ساب نیشن رو برید ترجمه بکنید، میشه خرد ملت ها که میشه همون ملیت ها. خب در نتیجه ما که نمیتونیم به این دوستان بگیم که شما خرد ملت هستید، درست؟ پس در نتیجه کسانی هم که به عنوان اقوام، به عنوان اتنیک، به عنوان ملیت میان خودشون رو ترجمه میکنن، در ساختار حقوقی به نظر من هیچ اتفاق خاصی نمیافته و هیچ چیزی هم در تضاد با مسئله ملت نیست، چون همه ما یک ملت واحدیم. و اما مسئله ملیت شما در ساب نیشن، در نمیدونم اقوام، در مورد این مسائل میتونید ترجمه بکنید، یه عده از واژه اتنیک به عنوان اینترنشنال استفاده
میکنید. ببینین از نظر من
پس در نتیجه این واژه نمیتونه اون مسائلی رو برجسته بکنه که ما بگیم نه، اینها به دنبال یک سری مسائلی هستن یا دنبال ملت سازی هستن یا اهداف دیگری دارن. ما این بحثا رو قبلا هم در خیلی از جاها داشتیم، در رسانه‌های مختلف داشتیم.
جناب
عملاً
بله، خیلی ها صحبت میکنن و مینویسن ولی در عمل رفتار دیگه‌ای رو دارن و این الان تأکید شده روش، ملیت ها و اقوام. اگر اقوام هستن، ملیت ها چه معنی داره؟ اگر که ملیت ها هستن که ببینین، ملیت ها یعنی ملل، جمع ملل، هر ملت هم یه دولت داره. این نشون دهنده اینه که یک ناسیون، این یک دولت داره که یک ملت هستش. و از اون طرف هم شما میگین که یک ملت ایران هستن با مذاهب و گویش های مختلف. پس چرا اینقدر تأکید میشه در اینها؟ و میبینیم کسانی هستن که در این جریان که اینها خودشون، افرادشون هم گفتن اینا خواهان جدایی از ایران هستن و خودشونو بعضیشون ایرانی نمیدونن و برایشون خیلی عجیبه.
ببینید اجازه بدید،
من رفتم در تظاهراتی بود که در شنبه در برن پایتخت سوئیس اینجا بود، روز 20 بهمن. این تظاهرات من پرچم ایرانو همراه برده بودم به خاطر اینکه واقعا اصلا برای من اینا مسئله نبود، ولی به قدر اینها تأکید میکنن روی پرچم دیگه که آدم ناخودآگاه میخواد نشون بده که نه، ما یه پرچم ملی کشور ایران داریم که این سرنگ و شیر و خورشید روش. بعد در اونجا که من رفتم دیدم که ما در ایران اقوام مختلف داریم، به قول شما زبانهای مختلف داریم، کرد و لور و بلوچ و عرب و همه داریم. بعد فقط پرچمهای کردی بلند بود. خب یک پرچم سازمانیه و اینها کسانی هستن که همون از افراد حزب دموکراتیک کردستان هستن. پرچم سازمانی ما داریم، بله، اون به جای خودش. ولی وقتی پرچم میره بالا برای یک غیر ایرانی که نگاه میکنه ببینه این کدوم کشور هستن که اومدن اعتراض دارن میکنن و خواستشون چیه، بعد فهمی که اینا اهل کشور ایران هستن این مردم. و وقتی که من این پرچم رو دستم گرفته بودم، یکی از دوستان به طنز گفتش که این پرچم مال کدوم حزب دستته. من گفتم این پرچم ملی کشور ایرانه و تا روزی هم که رفراندوم برپا نشده که مردم بخوان این پرچم رو تغییر بدن، این همون پرچم ملی کشور ایرانه. خب این که فقط
خانم ارفانی عزیز،
ببین اینا براشون مسئله خیلی مهمه.
ببینید خانم ارفانی عزیز، ما در یک ایرانی داریم زندگی میکنیم، اجازه بدید، و این دوستان شما و شنوندگان شما متوجه این مسئله باشن. ما در طول تاریخ ایران که بخشی از زمان مشروطه به هر حال قرار شد که یک استقرار دموکراسی در ایران مبنا بشه، در زمان انقلاب مشروطه هم که شما برید نگاه بکنید، به همین مسئله عدم تمرکز قدرت، به مسئله ایالتی و ولایتی اشاره شده، منتها در ایران هیچ وقت اجرا نشده.
خب این
مسئله در دوران پهلوی،
بله، این برمیگرده به دولتی که بر سر
در دوران هست. در دوران پادشاهی پهلوی و در 40 اخیر جمهوری اسلامی، ما به هر حال اون شکلی از تقسیم قدرت و ثروت که نهادینه کردن دموکراسی در ایران رو باشه نداشتیم. ما اگر از ایران داریم صحبت میکنیم، شما نگاه بکنید بالغ بر 6 الی 7 میلیون ما فقط در ایران کرد داریم. عربهای ما رو بدید شما در اهواز خوزستان برید نگاه بکنید، بالای 5 میلیون، یعنی 2 برابر جمعیت امارات متحده عربی که 7 ایالت هست جمعیت داره.
شما به لورهای ما نگاه بکنید. نمیشه. کسی منکر اینها نمیشه، ولی وقتی ما صحبت میکنیم
اگر اجازه بدید که من صحبت کنم، چون اینجوری به نتیجه ما نمیتونیم برسیم، چون اگر مصاحبه است شما یه سوال بفرمایید من جواب میدم و بعد شما سوالتون رو میتونید، چون اینجوری به نتیجه ما نمیرسیم. من میخوام اینو مسئله رو مطرح کنم خانم عرفانی عزیز، که ما همینجوری که شما به پرچم شیر و خورشید اعتقاد دارید و جبهه دموکراتیک ایران هم پرچم شیر و خورشید هست، سرنگ پرچم شیر و خورشید، به اعتقاد من کسی که جامعه شناسی خونده، من الان به این نتیجه رسیدم که مسئله من و مسئله حتی جبهه حتی پرچم هم دیگه نیست. خب ببینید، پرچم یه عده، ما الان پرچم فروش داریم، شما خودتون میدونید که در خیلی از جاها یه عده نونشون و آبشون رو از همین پرچم فروشی شیر و خورشید دارن به دست میارن، که ناسیونالیست های افراطی هستن که در ذهنیتشون تمرکزگرایی رو دارن دنبال میکنن و هیچ زمانی پای حقوق اقوام ما و اتنیک ما نیومدن. مسئله که امروز مهمه اینه که اگر ما به دموکراسی در ایران میخوایم فکر بکنیم، و مسئله هم که امروز خیلی ها دارن در خصوص تمامیت ارض ایران عنوان میکنن، شما خیلی خوبه که دوستان شما و شنوندگان شما به سایت شورای دموکراسی خواهان ایران مراجعه بکنن و مبنای اون مانیفیست و مبنای اون بیانیه رو که این ائتلاف شکل گرفته رو برن مشاهده بکنن. در اون 8 بندی که ما به نتیجه رسیدیم این هستش که علاوه بر این که ما خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستیم، هر گونه ایدئولوژی و هر گونه این مباحثی رو که در تقابل با دموکراسی هست ما انکار میکنیم. در جوامع امروزی بشری 3 دیدگاه برای دموکراسی در ایران خطرناک هست. یکیش همین ایدئولوژی هاست که میتونه ایدئولوژی مذهبی باشه، میتونه یک سیستم سوسیالیست بر پایه نمیدونم تفکرات استالین و ماو نمیدونم لنین باشه، و میتونه بر پایه یک ناسیونالیسم افراطی باشه که از توش نازی های آلمانی و موسولینی در ایتالیا متولد شد و باعث جنگ ها شدن که بالای 50 میلیون نفر در گفتمان ناسیونالیسم افراطی در همین اتحادیه اروپا جان خودشون از دست دادن. پس در نتیجه اگر ما میخواییم به دموکراسی در ایران فکر بکنیم، این 3 پدیده شوم باعث تباهی ایران میشه و شده، و در بخشی از جریان های فکری شما این 3 جریان فکری رو هنوز دارید میبینید. در نتیجه اگر ما میخواییم به نتیجه محسوس برای دموکراسی در ایران برسیم، بحث بر سر اینه که ما یک زبان فارسی در ایران داریم که اینو در شورای دموکراسی خان ایران ما به نتیجه رسیدیم، یعنی اینکه زبان فارسی میتونه به عنوان یک زبان ارتباطی و اداری در تمام ایران باشه، در کنارش هم زبانهای مادری در هر استان و ایالتی که وجود داره بتونن اینا استفاده بکنن. تبعیض‌هایی که در ایران وجود داشته و هیچ زمانی اینها نتونستن در عرصه قدرت مشارکت جدی داشته باشن، همیشه ما به اینها با لحنی صحبت کردیم که فکر کردیم اینها آدم‌هایی هستن که متعلق به جامعه ایران نیستن و ادهی هم در تصورشون هستش که اینها به دنبال تجزیه ایران هستن. بله. اما وقتی شما به اساسنامه تمام این احزاب نگاه میکنید، تمام این احزاب چه در کردستان، چه در بلوچستان، چه در اهواز، چه در ترکمن، چه در آذربایجان، چه بین ترکهای ما که در این ائتلاف شورای دموکراسی خواهان هستن، تمام این احزاب به یک پارچگی ایران اعتقاد دارن، اما در چارچوب یک پارچگی ایران خواستار مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی هستن. اگر ما بخوایم ایرانی قوی داشته باشیم، به اعتقاد ما با یک سیستم عدم تمرکز قدرت و یک نوع سیستم فدرال جغرافیایی نه قومی و زبانی، چیزی که ما در جبهه دموکراتیک ایران به اون اعتقاد داریم، اینه که آینده ایران علاوه بر اینکه یک ساختار سکولار و دموکرات باید باشه، ما اعتقاد به تقسیم قدرت و ثروت در یک سیستم عدم تمرکز قدرت و حتی یک سیستم فدرال استانی جغرافیایی ملی میتونیم داشته باشیم تا همه ایرانیان بتونن در آینده خودشون و سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن. و اتفاقا این مانیفست، این تفکر میتونه ایران ما رو حفظ بکنه، تمامیت ارض ایران رو حفظ بکنه و در کنارش همه مردمان ایران از هر گروه و نژاد و تفکری که هستن میتونن در آینده ایران مشارکت داشته باشن.
اجازه بدین بله، البته هیچ انسان مترقی وجود نداره که خواهان این نباشه که تمرکز قدرت نباشه و اینکه همه برابری حقوقی نداشته باشن و یا نخوان مثلا به زبان مادرشون صحبت بکنن. من فکر نمی کنم کسی باشه بگه من مترقی هستم و نخواد که ثروت در تمام کشور به طور مساوی تقسیم بشه و یا قدرت تقسیم بشه. ولی اجازه بدین که همکار من یک صحبتی دارن، من نظر جناب سنمراد رو در این رابطه جویا میشم. شما هم لطف کنین که در مورد ملت صحبت کردین و در این رابطه سخنان ایشون هم بشنوید. جناب سنمراد،
با سلام بر شما و بر آقای محمد زمانی و تشکر از ایشون که مواضعشون رو اعلام کردن. ببینید، من چند تا سوال دارم، چون که ما اینجا باید یه مقداری بایستی که کار روزنامه نگاری کنیم، یعنی بایستی که اجازه بدیم که مصاحبه شونده کسی، یعنی آقای محمد زمانی، نظر گروه خودشون رو و نظر خودشون رو اعلام کنن، ما به اصطلاح کمتر اظهار نظر بکنیم. اینی که من به صورت چند تا سوال از ایشان میپرسم، خواهش میکنم که ایشون به این سوالات جواب بدن تا مواضعشون رو ما بفهمیم. یکی این که حق در این چیز اومده که شورای دموکراسی خواهان ایران، من دیدم که اعضایش تقریبا همونایی هستن که کنگره ملیت‌های ایران فدرال رو دارن. این تفاوتشون چیه؟ لطفاً ایشون بفرمایند چرا شورای دموکراسی خواهان ایران تشکیل شد؟ قبلا که کنگره ملیت‌های ایران فدرال رو ما داشتیم، تقریبا هم خواستاشون همونه و خواست اصلیشون هم فدرالیسمه. اینه که این فدرالیسم هم فدرالیسم ملی جغرافیاییه، یعنی اینکه به اصطلاح مرزبندی‌های داخل ایران میخواد بشه و این ملت‌ها رو اصلا به قول خودشون، البته ملت‌ها رو یا ملیت‌ها هیچ فرقی هم با هم نداره، از هم جدا بکنن. و این آیا ایشون صلاح میدونن که ما مرزبندی کنیم بین خودمون؟ و چون فدرالیسم یعنی همین، مرزبندی کردن داخل کشور خودمون، و اختیار رو دادن دست اون رهبران اون محلی که البته اونا هم به اصطلاح چون حق و بعد سوال بعدی، حق تعیین سرنوشت رو شما ذکر کردید.
اگر اجازه بدید من تک تک به سوالاتتون جواب بدم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بعد شما سوال دومتون رو
بفرمایید.
بفرمایید. من عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. خدمتتون عرض کنم در خصوص سوال اولتون که چه تفاوتی بین شورای دموکراسی خواهان با کنگره ملیت‌ها هست یا چه شباهتایی هست. شباهتایی که وجود داره، به هر حال در اون کنگره معتقد هستن که ما هم به عنوان یک ایرانی هیچ زمانی مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران نداشتیم و معتقدیم که در چارچوب ایران این تقسیم قدرت و ثروت باید ایجاد بشه. جبهه دموکراتیک ایرانم به دبیر کلی آقای طبرزدی، دوستانمون مثل آقای خرسندی و اون شورای هماهنگی که بالای 30-40 نفر ما هستیم، به این نتیجه رسیدیم که آینده سیاسی ایران اگر ما بخوایم به دموکراسی برسیم و حفظ تمامیت ارضی ایران، یعنی ببینید دوست گرامی، اگر ایرانی نخواد باشه ما در مورد چی اصلا میخوایم بحث بکنیم؟ اتفاقا تمام بحث ما، بحث های روانشناسی ما، مردم شناسی ما، جامعه شناسی ما، پلیتیک و سیاسی ما بر این مبناست که ما ایرانمون رو حفظ بکنیم. در نتیجه ما به حفظ تمامیت ارض ایران معتقد هستیم و معتقد هستیم که برای اینکه این حفظ تمامیت ارضی ایجاد بشه، شما باید وارد گفتمان با مرزنشینانی بشی که هر کدوم از اینها بافتهای جمعیتهای میلیونی دارن و اینها به حاشیه کشونده شدن و در گذشته و چه در دوران جمهوری اسلامی ما همیشه حکومتهای تمرکزگرایی داشتیم که قدرت و ثروت دست خودشون بوده و اینها با انحصار قدرت و ثروت برای 5%، برای 10% تمام امکانات رو برای خودی های خودشون ایجاد کردن و برای 90% بقیه جامعه چیزی جز تباهی و فقر و عقب ماندگی ایجاد نکردن و یا سرکوب کردن یا اعدام کردن یا مجبور شدیم. امروز من و شما در آلمان و سوئیس چی کار میکنیم؟ به خاطر همین تبعیض‌های حکومت‌های تمرکزگراست که وقتی قدرت دست یک جناح خاص باشه ما این اتفاق برامون میفته. ببینید در دوران پهلوی، ته دوران پهلوی میاد منجر میشه به حزب رستاخیز، میگه آقا یه حزب ما در ایران داریم، اونم حزب رستاخیز هست، هر کی میخواد بیاد حزب رستاخیز بشه بیاد بشه، هر کم نمیخواد بشه پاسپورتش بردار از این مملکت بره. در جمهوری اسلامی هم شده حزب حزب الله شده دو حزب اصولگرا و
شما به طور خلاصه سوالات ما زیاده، شما به طور خلاصه
و اصولگرا و این شده تمامیت قدرت دست یک باز جناح خاص
جناب که باز زمانی زمان نداره زیاد نداریم
بقیه جمعیت ما چیز کنن.
شما به طور خلاصه به سوال جواب بدی.
من فقط این نکته هم اشاره بکنم که این تفاوتی که شما میگید در کنگره ملیت احزابی بودن که از اقوام و ملیت‌های دیگری بودن، اما در شورای دموکراسی خواهان ایران شما جبهه دموکراتیک ایران رو که به عنوان یک تشکل درون مرزی و برون مرزی در مقطع سراسری داره فعالیت میکنه، در این ائتلاف جنبش همبستگی که نمایندگیشو دوستان ما در ایران میکنن و آقای اوسانو در خارج از کشور، اینها جز این ائتلافن و خوبی این شورای دموکراسی خواهان اینه که شما نهله‌های فکری مختلف و اقوام مختلف و اتنیک مختلف رو در این گفتمان می‌بینید. چیزی که در اون کنگره دموکراسی کنگره ملیت ما
نکنید، چون ما نمی‌رسیم به هیچی.
سوال دیگه مسئله این حق تعیین سرنوشت رو شما ذکر میکنید همه جا، این رو شما قبول دارید حق تعیین سرنوشت ملیت ها و ملت ها؟
چیزی که در مورد حق تعیین سرنوشت هست و یکی از اختلافات بخش جبهه دموکراتیک ایران با بخشی که الان به وجود اومده، ما میدونیم حق تعیین سرنوشت رو به هر حال ما در این پلتفرم معنا و مفهوم کردیم که در شرایط فعلی ما نمیتونیم روی این متمرکز بشیم و بخشی از اختلافات ما هست، اما مسئله ای که وجود داره اینه که ما میتونیم بر اساس همون تقسیم قدرت ثروت، بر اساس یک سیستم پلورال یا یک سیستم جغرافیایی که من خدمتتون عرض کردم، نه حتی قومی. ببینید من اینو دارم از طرف جبهه دموکراتیک ایران صحبت میکنم، دامن زدن به مباحث قومی در ایران بسیار بسیار میتونه در آینده خطرناک باشه. ما اگر از یک فدرال جغرافیایی ملی داریم حمایت میکنیم، در چارچوب سیستم فعلی استانهایی که نهادینه شده رو ما داریم ترسیم میکنیم که این تقسیم قدرت میتونه اینجا باشه. خب حکومت مرکزی که همین احزاب میتونن درش مشارکت داشته باشن، خب وظایف خودشو داره به هر حال، و دولت‌های محلی، پارلمان‌های محلی هم میتونن وظایف ایالتی خودشون یا استان‌های خودشونو داشته باشن. اما سیستمی که امروز در همین آلمانی که من دارم زندگی میکنم، آیا بجز این که یکی کشور قدرتمندی شده در این سیستم، شما چه چیزی دیگری دارید میبینید؟ شما در همون سوئیسی که امروز دارین زندگی میکنید که امروز 4 زبان رسمی دارن، چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقا من دیروز داشتم به یک آماری نگاه میکردم در کشور اسرائیل که خیلی از دوستان ما نمیرن مطالعه بکنن، که حتی در مورد همین زبان مادری که خیلی از گروه های راسیست و ناسیونالیسم افراطی فکر میکنن دامن زدن حتی به مسئله زبان میتونه ایران رو با بحران مواجه بکنه و دقت نمیکنن. در اسرائیل شما نگاه بکنید، عبری 49% در اسرائیل به عبری صحبت میکنن، یعنی اینها زبانهای رسمی در اسرائیل هست. عربی 18% صحبت میکنن، روسی 15%، فارسی 2%، انگلیسی 2%، اسپانیایی 2%، فرانسوی 2%.
بله، حالا شما فرمودید
یک ایرانی در آینده میخوام نگاه بکنیم.
اجازه بدین شما ببینین، کسی منکر اصلا این چیزا نیسته. چه جور شما صحبت میکنید که ما میخوام تمرکز قدرت باشه، میخوام ثروت تقسیم نشه، میخوام به زبان مادرشون صحبت نکنن. جناب سرامر از شما سوال کردن در مورد تعیین سرنوشت، توضیحتون رو دادید، حالا اجازه بدین که ایشون هم صحبت بکنن.
بله، شما
من فقط یه سوال بعدی خانم الفانی با اجازهتون چیز بکنم. ما چیزی که در شورای دموکراسی خواهان ایران هم بهش نتیجه رسیدیم، اینها مباحثی است که ما رو به دموکراسی و تقسیم قدرت ثروت در آینده ایران میبره، اما تمام این مسائل به مصوب مجلس مؤسسان باید برسه. یعنی شما یک مرجع حقوقی و قانونی باید در اونجا داشته باشید که نمایندگان اکثریت ایران از طیف‌های مختلف، جناح‌های مختلف در اون مجلس مؤسسان باشن، چون مجلس مؤسسان وظیفه‌اش یک دولت موقت و تدوین قانون اساسی است.
درسته، به هر حال این
اتفاقا ما اینا رو منوط کردیم به کجا؟ به مجلس مؤسسان. بله، که در اونجا نمایندگان جریان‌های مختلف مشارکت داشته باشن و در اونجا ما بتونیم به یک قانون اساسی مدرن و پیشرفته برسیم. اوکی، که ایران ما هم حفظ بشه و هم همه مشارکت بشه.
ببین آقای محمد زمانی، شما این شورای دموکراسی خواهان ائتلافیه که شما کردین با حزب دموکراتیک تضامن اهواز، با حزب دموکرات کردستان ایران، با حزب کومله کردستان ایران، شما با حزب مردم بلوچستان، با جبهه متحد بلوچستان، اینا احزابی هستن که اعتقاد به اصطلاح که اینها حتی از خارجی ها پول میگیرن و اینها شما موقعی که ائتلاف پیدا میکنیم با اینها مسئول به اصطلاح عملیات اینها هم میشین. اینها خودشون اعتقاد به این حرفایی که شما میزنین ندارن، یعنی اونها حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی رو قبول دارن و این مسئله است. یعنی شما الان با متحد شدن با حزب دموکراتیک تضامن اهواز، شما متحد به اصطلاح باید جوابگوی این عملیات تروریستی بشین که مثلا گروه های الاهوازی در خوزستان عمل میکنه. آیا شما، سوال من اینه، آیا شما عملیات تروریستی گروه های الاهوازی رو در خوزستان یا عملیات تروریستی جیش العدل بلوچستان رو محکوم میکنید، نمیکنید؟ نظرتون چیه؟ یا نظر شما راجع به عملیات نظامی افراد حزب دموکرات کردستان ایران در غرب کشور چیه؟ نظر شما چیه درباره این مسائل؟ بفرمایید.
ببینید دوست عزیز، اینها به اعتقاد من استنباط ها و برداشت های اشتباه شماست که از این ائتلاف دارید، از این احزاب دارید. شما اگر به همون سایت شورای دموکراسی خواهان ایران نگاه بکنید، یک قسمت پیوند داره که سایت تمام این احزابی که در این ائتلاف هستن وجود داره و اساسنامه همه اینها مشخصا در چارچوب ایران تعریف شده و هیچ کدوم از اینا نه به دنبال حملات تروریستی بودن و هستن و نه به دنبال مسائلی مثل جدایی و اینها که بعضی در ذهن خودشون دارن. ببینید وقتی شما حزب دموکراتیک اهواز، تضامن اهواز رو دارید مطرح میکنید، هیچ ارتباطی با اون شاخه الاهواز نداره. شما، من متاسفانه، شما به دلیل عدم مطالعه، بدون عدم شناخت از این احزاب دارید الان تفسیر خودتون رو میدید.
نخیر آقا، ببین حزب تضامن احواز عضو برجسته آقای کریم
و اونها شاخه های احواز هیچ ارتباطی، دوست گرامی، هیچ ارتباطی به حزب دموکراتیک تضامن احواز نداره. این حزب اساسنامش مشخصه، در این ائتلاف در چارچوب ایرانی ها کار میکنن. در مورد حملات تروریستی که شما فرمودید، تمام اسناد و مدارک و روایتی که امروز وجود داره، چه در اهواز، چه در همین یک مدت پیش که در بلوچستان ایجاد شد، ما یادمون باشه دوست گرامی که جمهوری اسلامی از زمان آتش زدن سینما رکس آبادان، بمبگذاری در امام رضا، بمبگذاری در مهاباد و حتی اگر یادتون باشه سال گذشته در جلوی مجلس در سر قبر امام خمینی، یا میگفتن آقا داعش بوده، یا میگفتن منافقین بودن یا مجاهدین بودن، و تمام این سندها اومد بیرون که تمام این کارها کار خود جمهوری اسلامی بوده. حتی شما در اون اهواز هم که شما نگاه بکنید، یک بخشی از الاهواز اومد گفت که ما بودیم، بعد تکذیب کرد، بعد شما اگه نگاه بکنید داعش اومد مدعی شد که من بودم. در نتیجه آقای فلاحت پیشم که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هست که خودش یک نیروی اطلاعاتی امنیتی هست، میگفت برای من تعجب بوده که این افرادی که تیراندازی میکردن چرا حتی اجازه بهشون دادن که اینا تیر خلاصی بزنن. در نتیجه دوست گرامی، بخشی از این حملاتی که شما دارید عنوان میکنید به اعتقاد من زیر نظر خود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه اینها اعلام بکنن که ما را اگر شما متهم به تروریست میکنید ما خودمون قربانی تروریسم هستیم. منتها دیگه دست جمهوری اسلامی در این کشتارها، در این بمبگذاریها، در این حملاتی که شما به دوتشون اشاره کردید مشخص شده که کار نهادهای اطلاعاتی امنیتی خود جمهوری اسلامی بوده. در نتیجه احزابی که شما نام برید، تمام اینها که در شورای دموکراسی خواهان ایران هستند، معتقد به یک پارچگی ایران، معتقد به ایران هستند در یک سیستم فدرال که بتونن به هر حال به اون تقسیم قدرت و سیاستی که وجود داره نهادینه بشه و در اون چارچوب هم ما داریم کار میکنیم. غیر از این ما هیچ قراردادی، هیچ تفاهم‌نامه‌ای با هیچ گروه سازمانی که خارج از این مسئله بخواد کار بکنه ما همکاری نداریم دوست گرامی.
بله، حزب اینو فهمیدیم. حزب تضامن اهواز عضو برجستش میدونید که آقای کریم عبدیانه. کریم عبدیان بله. حرفاشو شما قبول دارید، حرفایی که میزنه کریم عبدیان؟ به قول این سند هست که کریم عبدیان گفته که واقعا آمریکا در حال کمک کردن به ماست و این فرصتی است که ما باید استفادهش کنیم، و اینکه چیزی حدود 75 میلیون دلار به قومیت‌های ایران و احزاب آنان داده شده است، و چیزی حدود 5 میلیون دلار را ذکر کرد آقای کریم عبدیان که برای خوزستانی‌ها داده شده، و ایشون البته تأمین کننده مالی حزب تضامن اهواز، خودش هم از اعضای پنتاگون میدونه.
در ایالت سندی که شما دارین مطرح میکنید، نه ما دیدیم و نه چنین چیزی رو ما شنیدیم، و این بحثا هم به
یعنی
اعتقاد
شما
من
قبول
نمی‌کنه.
کمک قبول ندارید که عربستان به گروه‌های قومی ایران کمک بکنه
تحت هیچ شرایطی؟ دوست عزیز، دوست بله. عزیز اجازه بدین من اینم عنوان بکنم به عنوان محمد زمانی، سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران. اولا که در عالم سیاست همون آقای خمینی که اومد وارد ایران شد و امروز اون ایرانو به تباهی کشون، خود شما هم میدونید و ما هم میدونید که طبق قراردادهای بین المللی بر علیه اون دوران یک کودتا شد، حمایتهای آقای کارتر، حمایتهای محمد قذافی، حمایتهای نهادهای اسلامی و پولهایی رو که در اختیار این نهاد گذاشتن، رسانه های بین المللی رو که در اختیار اینها گذاشتن، و بقیهش هم که در کنفرانس گوادلوب میبینید، سفر آقای هایزر به ایران میدونید، خلع سرا کردن ارتش رو میدونید، و اون طرح آقای برحال برجسکین که کمربند سبز بود در تقابل با کمونیست، پس این هم شما میدونید که اینا همش منوط به اون معادلات بین المللی بود که خمینی به قدرت رسید. پس آقای خمینی هم بدون حمایت جامعه بین المللی هیچ زمانی به قدرت در ایران نمیرسید. حالا من کار به اشتباهات دوران پهلوی ندارم و به گذشتم نمیخوام برگردم که چه دلایلی هم باعث شد که ما به سال 57 رسید، اما در شرایط فعلی هر کشوری که بخواد از مردم ایران حمایت بکنه ما باید استقبال بکنیم و تا اونجایی هم که من اطلاع دارم و در خیلی از این گزینه‌ها بودم، دوست عزیز، خیلی از کشورها نمیخوان اصلا دموکراسی در ایران بنا بشه. به همین دلیلی که کسانی که شایعه در میارن که این کشور و اون کشور به اپوزیسیون حمایت مالی کرده یا لوجستیکی کرده، من تا الان یک سنت از این حمایت‌های مالی این کشورها هم ندیدم که در سطح بالای اپوزیسیون و در این ائتلافا دارم کار میکنم. ما باید دوست گرامی روی خودمون، روی مردم ایران، روی تک تک خودمون فکر بکنیم. هیچ کشوری به دنبال این نیست که در ایران آینده بخواد یک دموکراسی نهادینه بشه. من اینو دارم اجازه بدید، من سابقه دارم
میگم. عباس، عباس خرسندی که سخنگوی شما هست با العربیه نت، از من اینو از سایت خود شما دارم نقل میکنم، با العربیه نت یک مصاحبه کرده، این عین حرفی است که او زده، گفته یکی از موارد مهمی که بر تغییر سرنوشت جنبش ها تأثیرات بسیاری دارد حمایت جامعه جهانی از اپوزیسیون است، که به اصطلاح گفته اطمینان برای استمرار مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی زمانی به وجود می آید که احساس کنند از سوی جامعه جهانی مورد حمایت قرار می گیرند. یعنی ایشون به طور تلویحی خواستار حمایت امریکا شده. حالا من می خواستم بپرسم که همین حرفی که شما زدید، یعنی حمایت شما فکر می کنید که دخالت نیروهای خارجی آیا برای دموکراسی برای ایرانه؟ اگر نیروهای خارجی به قول شما دخالت کنن و یا به قول آقای عباس خرسندی حمایت کنن، این باسه دموکراسی نیست، باسه اینه که ایرانو ویران کنن، مثل سوریه کنن. یعنی در سوریه چی شد؟ در سوریه دخالت نیروهای خارجی در تظاهرات مردم و در همون انقلابی که مردم میخواستن به طور مسالمت آمیز انجام بدن باعث شد که منحرف شد. یعنی نظر ما درباره یک کمک خارجی از کشورها باید این باشه که دستها از ایران کوتاه. چرا؟ چون دخالت اونها باعث دموکراسی در کشور ما نخواهد شد، در صورتی که این خلاف اون چیزی است که این متحدین شما در حزب دموکرات کردستان مثلا، این آقای هجری خواستار این شده که ناتو در ایران در کردستان منطقه پرواز ممنوع اعلام کنه، منطقه پرواز ممنوع برقرار بکنه در کردستان.
در مورد حزب دموکرات کردستان ایران من اینو اصلاح بکنم که شما دوباره تکرار کردید، این شاخه حزب دموکرات کردستان در ائتلاف شورای دموکراسی خواهان ایران هست، نه حزب دموکرات کردستان ایران و آقای هجری که شما الان فرمودید. در خصوص اظهارات آقای خرسندی، من هم معتقد هستم که ما ایرانیان اول باید روی خودمون حساب بکنیم و تا زمانی که یک آلترناتیو مقتدر شکل بگیره ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم. اما در این معادلات سیاسی، دوست گرامی، معادلات منطقی و معادلات بین المللی هم شما باید در نظر بگیرید. به عنوان مثال من عرض میکنم امروز در ونزوئلا به اعتقاد شما که آقای مادرو هست و آقای چاوز بوده در یک سیستم سوسیالیسم، آیا به نظر شما در اونجا دموکراسی بوده؟ در اونجا مردم در خوشی و خوشبختی زندگی میکنن؟ نه. اما از اون طرف اپوزیسیون آقای مادرو امروز آقای گوادرو میاد چیکار میکنه؟ میاد 50 کشور بین المللی از جمله کشورهای آمریکای جنوبی، لاتین، خود امریکا، اتحادیه اروپا و بخش عظیمی از این کشورها میان از اپوزیسیون آقای مادرو حمایت میکنن.
ما وقت زیادی نداریم.
آقای نلسون ماندلا اگر در تقابل با آپارتاید تونست موفق بشه، فقط دیدگاه آقای خدمتون عرض کنم نلسون ماندلا نبود. درست اون کنگره ملی تونست غالب بشه بر آپارتاید، اما اگر در آخرش حمایت‌های جامعه جهانی نبود، آقای نلسون ماندلا هم در افریقای جنوبی موفق نمی‌شد. دوست گرامی، شما باید معادلات منطقی و معادلات سیاسی و بین‌المللی رو بشناسید. در همین سوریه شما نگاه بکنید، بیش از 40-50 کشور درگیر هستن به خاطر منافع خودشون، به خاطر مسائل استراتژیک. شما در یک شورای امنیت سازمان ملل میبینید 5 تا کشور نشستن اونجا و همیشه اینا حق وتو دارن و در مقابل مسائل خودشون و منافع خودشون از حق وتو خودشون استفاده میکنن.
جناب شما زمانی نگاه بکنید، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه.
همین جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنید دوست گرامی، بارها چین و روسیه اومدن از حق وتو خودشون حمایت کردن از جمهوری اسلامی. در نتیجه صحبت هایی که شما میکنید، ما باید روی پای خودمون بایستیم، دموکراسی رو باید به دست خودمون بگیریم، با این گفتمان به جای که وارد اتهام زنی بشیم بدونه که بدون سند و مدرک صحبت بکنیم. اما از اون طرف هم ما میتونیم از کشورهایی که واقعا خواستار دموکراسی در ایران هستن حمایت بخوان و وظیفه شون هم هست، چون همه اینها جز سازمان ملل هستن، کشورهای عضو سازمان ملل هستن،
یعنی آمریکا، عربستان، اسرائیل، اینا که خواهان دموکراسی در ایران هستن، ما میتونیم ازشون کمک بگیریم.
ببخشید ما وقت زیادی نداریم متاسفانه، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من اشاره کنم در مورد دموکراسی که صحبت شد، این دیگه بستگی داره که دموکراسی 51% دیگه، 51% که رأی آورده بشه میشه اون مردم سالاری در اون کشور، و بستگی داره که به اون دموس آیا اینها مترقی هستن یا نه، میتونن برن به یک آخوندم رأی بدن 51% باشن، و بعد اونی که پیاده میشه معلومه که چه سیاستی پیاده خواهد شد. ولی دوست عزیز، فقط من یک اشاره بکنم که برای من خیلی عجیبه که وقتی همه خواهان یک اساسنامه هستن، چرا یکی شده شورای دموکراسی خواهان، یکی شده همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، دو مرتبه این روز شنبه تشکیل دادن اینا در شهر هانوفر، و خب جبهه دموکراتیک هم که قبل بود، هنوز اینها به خاطر همین مسائل کوچیک فکر میکنم که خودشون نمیتونن با هم به توافق برسن که یک جریان تشکیل بدن، یه آلترناتیو تشکیل بده. در مورد پرچم صحبت شده، حتی سازمان مجاهدین که من بهش رأیم نمیدم، اون پرچم سازمانیشو داره، پرچم ایران هم داره مشخصه. بعدم اینو باید گفت که دیگه حتما به وقتی که رژیمی که در ایران مستقر خواهد شد، هم باید تمرکز قدرت نباشه، نباید همه چی فقط در پایتخت باشه، میتونه در شهرهای مختلف باشه. به هر حال این قانون است که باید برای همه پیاده بشه و تمام مردم ایران که در این نقشه هستن، حالا با زبان و گویش های مختلف، مذاهب مختلف، همه در برابر قانون برابر هستن و ثروتی که در کشور هستش برای تمام مردم ایرانه. اگر قانون اساسی اشتباه نوشته شده و پیاده کنندهاش هم بدتر از اون هستن، دیگه خب معلومه این شرایط پیش میاد دیگه. من فکر میکنم که مسائل دیگه زیاد حاشیه‌ایه، ولی خیلی ها روی این مسئله تاکید دارن که من میگم باشون نزدیک صحبت کردم، متاسفانه اینا فدرالیسم رو فکر میکنن که از بزرگ الان خورد بشه، کوچیک بشه، و در ایران اصلا امکان پذیر نیست، چون همچنین شما صحبت کردن، ترکا، کورتا، اینا همه اینها در هم آمیخته شدن، یک مرز جدا جدا هیچ کدومش هم ندارن. متاسفانه پایین وقتمون نزدیک شدیم.
من خانم الفانی فقط تو یک دقیقه اینو من اعلام بکنم که ببینید، اگر ما به ایرانی آباد، دموکرات و یک بارچگی بخوایم فکر بکنیم، فقط منوط بر اینه که همه جریان ها و نهل های فکری که سهم دارن در ایران، حق طبیعیشون هست،
دقیقا
در یک روند پلورال بتونن فعالیت بکنن، کار بکنن، و ما هم در این پلتفرم ها بتونیم، بله، و ما هم بتونیم در این پلتفرم ها کمک بکنیم. و من معتقد هستم اگر در آینده ایران این تقسیم قدرت، این عدم تمرکز قدرت حاصل بشه، ایران ما از همه جا قوی‌تر خواهد شد و به دموکراسی خواهد رسید.
دقیقا.
و اون مسئله فدرالی هم که داره مطرح میشه، فدرال به لحاظ حقوق بین المللی یک معنا بیشتر داره، دو معنا نداره، یعنی تقسیم قدرت و ثروت و اختیارات و مشارکت همه آحاد مردم.
امیدوارم که به این صورت باشه، و ولی اینکه
بله، ما هم امیدواریم بعد به همین شکل هم
اینکه خیلی تاکید میشه دیگه، به هر حال همه ما هم میتونیم یه قوم باشیم دیگه، اصلا این مسئله نیست که حالا یکی فارسی صحبت میکنه، یکی یک زبان دیگه هم صحبت میکنه که این یک امتیاز بیشتری داره، ولی خب اینه که چه قانون اساسی نوشته شده باشه و چه جوری پیاده بشه، این مسئله مهمه. خب جناب سنبرات، شما صحبتی ندارین؟
نه دیگه، خیلی ممنون از آقای محمد زمانی و همچنین از شما که فرصت دادید که ما این بحث رو بکنیم، خیلی ممنون.
با سپاس از شما جناب زمانی، روز خوب براتون آرزو میکنم. امیدوارم که جبهه دموکراتیک ایران بتونه موفق بشه. جبهه دموکراتیک ایران بله بتونه موفق بشه.
نه امیدواریم همه ما موفق بشیم، چون ایران فقط بحث جبهه دموکراتیک ایران نیست، بحث همه ماست. من فکر میکنم اشتراکات بسیار زیادی داریم و همه ما هم به این مفهوم دموکراسی و پلورالیسم رسیدیم و در این فرایند میتونیم با هم همکاری داشته باشیم، کار بکنیم که آینده بسیار خوبی رو ما برای ایران داشته باشیم و نسل‌های آینده. باز سپاس از شما.
بله تلفن شد، تو متاسفانه ما نتونستیم بهش جواب بدیم چون پایان برنامه نزدیک شدیم. باز سپاس از شما و جناب صنم‌راد، روزی خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاس
دوستان نازنین از اینکه بله به پایان رسیدیم. روز شما خوش، بعدم با شما تماس خواهم گرفت. خدا نگهدار. دوستان نازنین به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم و تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه‌ای از روز به بمانی برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه من حافظم.
چشمای تو یعنی دریای سینه ریز، یعنی برکه با آرایش غلیظ. چشمای تو یعنی آینه خودم، من بی چشای تو شاعر نمی شدم. حس تو ازم نگیر که از هوای تو بگم، من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم. چشمای تو غزل، سکوت توی مثنوی، من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی. وقتی کنارمی از زندگی پرم، از بس کنار تو دور از تصورم. جز تو خیال تو سفر نمی کنم، زیباتر از تو رو باور نمی کنم. تو ازم نگیر که از هوای تو بگم، من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم. چشمای تو غزل، سکوت تو یه مثنوی، من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی. حس تو ازم نگیر که از هوای تو بگم، من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم. چشمای تو غزل، سکوت تو یه مثنوی، من حافظم اگه